62 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون. سه‌شنبه 12 دی ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه ژانویه سال 2024 میلادی. عزیزان، خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله همراهی و میزبانی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم رویا ملکی شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. از او بشنویم.
علیه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. شبکه تلویزیونی حزب الله لبنان اعلام کرد صالح آروری از مقامات ارشد حماس روز سه‌شنبه در حمله پهپادی اسرائیل به دفتر این گروه افراطی در حومه جنوبی بیروت کشته شد. آروری در تأسیس شاخه نظامی گروه افراطی حماس نقش کلیدی داشت، اما در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. بنابر آخرین گزارش‌ها در نتیجه این حمله 6 تن کشته و 11 تن زخمی شدند. سانتیاگو سانچز، شهروند اسپانیایی که از پاییز 1401 و در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران زندانی بود، پس از آزادی روز سه‌شنبه به کشورش بازگشت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در مادرید 10 دی ماه از آزادی او خبر داده بود. آقای سانچز در فرودگاه مادرید به خبرنگاران گفت شرایط او بسیار سخت بوده و تاکید کرد درباره سیاست ابراز نظر نمی‌کند. سانتیاگو سانچز مهر ماه سال گذشته و در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی وارد ایران شد. این شهروند اسپانیایی پس از بازدید از محل دفن مهسا امینی در سقز و عکس گرفتن از آرامگاه او بازداشت شده بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی 8 مهر ماه سال گذشته مدعی شد 9 تبعی اروپایی را به اتهام جاسوسی و ایجاد اغتشاش در کشور بازداشت کرده است. مقام‌های ژاپنی روز سه‌شنبه یک روز پس از زمین‌لرزه بزرگ 7.6 درباره وقوع زمین‌لرزه‌های شدیدتر هشدار دادند. زمین‌لرزه شدید روز دوشنبه و پس لرزه‌ها تا کنون دست کم 55 کشته بر جای گذاشته و مناطق مجاور همچنان شاهد وقوع پس لرزه‌اند. به گزارش آسوشیتد پرس، با توجه به وسعت زمین‌لرزه هنوز خسارت‌های آن ارزیابی نشده، اما بر اساس گزارش رسانه‌های ژاپنی خسارات شدیدی به جاده‌ها وارد شده. هزاران خانه ویران و ده‌ها وسیله نقلیه و قایق تخریب شدند. در حال حاضر آب، برق و تلفن همراه در برخی مناطق قطع است و مردم منطقه زلزله زده در سالن‌های اجتماعات، مدارس و مراکز اجتماعی پناه گرفتند. بخشی از بزرگراه‌ها نیز بسته است. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که 33 تن را به زن دست داشتن در برنامه‌ریزی برای آدم‌ربایی و جاسوسی برای موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل بازداشت کرده است. هنوز درباره ملیت افراد بازداشتی اطلاعاتی منتشر نشده است. دفتر دادستان عمومی استانبول اعلام کرد که 13 مظنون دیگر همچنان تحت تعقیب قرار دارند. سال گذشته میلادی اسرائیل از ترکیه به دلیل کشف و خونسازی یک تیم عملیاتی ایران تشکر کرده بود. به گفته مقام‌های ترکیه، این تیم متشکل از شهروندان ایرانی و ترک در پی قتل و روبودن گردشگران اسرائیل بودند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی شنیدیم و سپاسگزارم رویا. بریم و بشنویم آنچه که برایتان در این مجله گردآوری کردیم، تنها گزینه ای از اون را. یکی از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس و همراهانش در جنوب بیروت کشته شدند. یک مقام وزارت بهداشت میگوید 2/3 بزرگسالان ایرانی دچار چاقی و اضافه وزن هستند.
تا وقتی که متاسفانه امن نان باشه و اضطرار وضع گرسنگی باشه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که افراد به این فکر بکنن که سلامت جسمیشون رو و کیفیت تغذیهشون رو در نظر بگیرن.
تصور نکنید فقط همین هاست، بسیار بیش از اینها در انتظار شماست. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همچون همیشه تنها همراه ما باشید. گزارش‌ها از کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس و شماری از همراهانش در حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان حکایت دارد. ایلیا جزایری، همکارم که خبرهای منطقه خاورمیانه رو به دقت دنبال میکنه روزانه، همکنون همراه ماست در استودیو. ایلیا، به شما سلام میکنیم، ممنونم که به مجله شبانگاهی ما آمدی. جزئیات بیشتر این خبر چیست؟ از شما بشنویم.
بله، ایلیا سلام به تو، همه شنوندگان رادیو فردا. ساعتی پیش که انفجار در منطقه زاهیه، منطقه شیعه نشین زاهیه، محله المشرفیه در حومه جنوبی بیروت اتفاق افتاد. این منطقه یکی از پایگاه‌های مهم حزب الله لبنان به شمار میاد و خاستگاه این گروه است. در این اتفاق افتاد، انفجاری که رسانه دولت لبنان و همچنین خبرگزاری دولت لبنان میگن حمله پهپادی اسرائیل بود. صالح آروری یکی از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست روسیه، آمریکا و اروپا قرار داره و همچنین نایب رئیس دفتر سیاسی حماس است، به همراه دو تن از فرماندهان شاخه نظامی حماس، یعنی گردان حزین قسام، کشته شدند. مجموع کشتگان در این اتفاق 6 نفر بودند، 11 نفر هم زخمی شدند، اما هنوز از هویت دیگر کشته شدگان خبری در دست نیست.
خب ایلیا، سوال الان اینه که این صالح آروری چه جایگاهی در گروه حماس داشته؟
همطور که گفتم نایب رئیس دفتر سیاسی حماس هست، اما بنابر اون چه که اطلاعاتی که به دست اومده، آقای آروری یکی از کسانی بود که در تأسیس گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، دست داشت. بیش از 15 سال در زندان‌های اسرائیل بود به اتهام تشکیل هسته‌های اولیه گردان‌های عزالدین قسام در کرانه باختری. بعد از دوره زندانش در سال 2010 به حکم دیوان عالی اسرائیل اخراج میشه از سرزمین فلسطینی و به خارج از سرزمین فلسطینی میره، به سوریه میره، به لبنان میره. اینطور که رسانه‌های عربی گزارش دادن، مأموریت اصلیش ارتباط با مقام‌های جمهوری اسلامی بوده و همچنین تصاویر بسیاری از دیدارهاش با علی خامنه‌ای، با ابراهیم رئیسی و همچنین با دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران منتشر شده. یکی از طراحان اصلی حملات 15 مهر گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی بوده و همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پیش از این حملات تهدید کرده بود که آروری کشته خواهد شد.
خب حالا
در فهرست توریستی آمریکا هم قرار داشته و آمریکا 5 میلیون دلار برای اطلاعاتی که منجر به شکارش میشه تعیین کرده بود.
خب حالا دولت اسرائیل بعد از این ماجرا صحبتی کرده ایلیا؟
اگرچه نخست وزیر اسرائیل از همه وزرا خواسته که در این بار موضع‌گیری نکنن، اما وزیر دارایی اسرائیل در توییتی گفته که همه دشمنان اسرائیل نابود خواهند شد در نهایت. یکی از اعضای کمیته امور خارجه و دفاع پارلمان اسرائیل، کنیست، در توییتی نوشته که من به ارشد اسرائیل، شین بت موساد و نیروهای امنیتی برای ترور صالح آروری تبریک میگم. البته مشاور آقای بنیامین نتانیاهو، مارک راگیف، که از مشاوران نخست وزیر اسرائیل هست، گفته که اسرائیل مسئولیت این حمله رو بر عهده نمیگیره، اما هر کس که این کار رو انجام داده حمله دقیق علیه رهبری حماس بوده و این حمله متوجه دولت لبنان نیست.
خب ایلیا، حالا برسیم به این که ایران، لبنان، گروه حماس خودش چه واکنشی داشتن؟
گروه حماس محکوم کرده و گفته این به معنی به اسرائیل خودش پایان مقاومت نیست و گفته این به معنی این هست که اسرائیل از در نوار غزه شکست خورده، بر همین طورهای خارجی رو سلاح‌های خودش قرار داده و وعده پاسخگویی داده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم گفته کشته شدن آروری انگیزه برای مقاومت رو بنابر تعبیر خودش بیشتر میکنه. نخست وزیر دولت لبنان آقای نجیب میقاتی محکوم کرده و گفته اسرائیل داره سعی میکنه لبنان رو بیش از پیش وارد جنگ بکنه.
بسیار سپاسگزارم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا که اخبار مرتبط با منطقه خاورمیانه رو دنبال میکنه همراه بودیم و درباره کشته شدن صالح آروری میشنیدیم که از فرماندهان ارشد گروه افراطی حماس و همچنین شماری از همراهانش که در حمله اسرائیل کشته شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رادیو فردا میتونه پشواک صدای شما در تمام جهان باشه، به شرط اینکه صدای خودتون رو به نحوی از آنها به رادیو فردا برسونید. شماره واتساپ ما 2420-725-970-30. اجازه بدید ما پشواک صدای شما باشیم، نه تنها صدا که دیدگاه های شما. و بشنوید که مجید کاراندیش، عضو دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفته 2/3 بزرگسالان ایرانی دچار چاقی و اضافه وزن هستند. او تاکید کرده که رژیم غذایی سالم میتونه از بیماری‌های قلبی و عروقی که بالاترین مرگ و میر در کشور رو باعث میشن و همچنین از میزان ابتلا به انواع سرطان، پوکی استخوان و دیابت نوع 2 و بسیاری دیگه بکاهه. با مدیس توکلی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی در این باره گفتگو کرده ایم.
تمامی موارد این چنینی تحت تاثیر یک فاکتور کلی بررسی میشن و اون سبک زندگیه. قاعدتا شاید مشخص‌ترین چیزی که نوع حکومتی که افراد توش زندگی میکنن تحت تاثیر قرار میگیره سبک زندگی افراده. مثل اینکه چقدر تمایل دارن ورزش بکنن، نگرششون به ورزش کردن چیه، چقدر تسهیلات و امکانات دارن و چقدر ضرورتش رو حس میکنن. ورزش، تغذیه و سلامت روان سه تا فاکتور خیلی مهم توی سبک زندگی.
خب خانم توکلی، وضعیت معیشت در ایران، تورم افسار گسیخته، بعضی از مردم مدت هاست که گوشت، سبزیجات، میوه‌جات، مرغ و حتی ماهی نخوردن. در مورد ورزش هم که شما گفتید پیاده روی بسیار توصیه میشه، اما مردم در این هوای آلوده بهشون مرتب گوش زد میشه که نباید از خونه بیان بیرون، حالا اون رو هم براشون مقدور نیست. در مورد این مسئله شما چه فکر میکنید؟
نکته اول اینه که ورزش هیچ وقت به عنوان قسمت مهمی از روتین زندگی ما ایرانی ها توسط حکومت برای ما چیده نشد. همیشه ورزش به عنوان یک فعالیت لاکچری، فعالیت غیر ضروری مطرح شده. و خب این هزینه بالای باشگاه و بقیه موارد، این که تسهیلاتی رو مردم ندارن که هم شامل باشگاه فیزیکی میشه و هم ورزش عمومی. ما خودمون داریم میبینیم که حکومت وقتی مردم جمع میشن توی پارک و ورزش صبحگاهی میکنن، خیلی برخورد قهری و چکشی داره و میاد جلوی این تجمعات هم میگیره. اینجا دوگانگی همیشگی رژیم جمهوری اسلامی نشون داده میشه. در مورد تغذیه، سبد غذایی که بیشتر مبتنی بر پروتئین و سبزیجات باشه، میتونیم بگیم تضمین کننده یک تغذیه سالم که منجر بشه به سلامت پایدار هست. متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی که ما توی ایران داریم، میبینیم که بیشتر سبد غذایی مردم رو کربوهیدراتی که نان هست و سیب زمینی و در یک سری از موارد حبوبات به خودش اختصاص میده که این نکته هست. نکته بعدی این چرخه باطلی که همیشه هست که سبک زندگی هر کدوم از شاخصه هاش از این ستایی که مطرح کردم اگر خللی درش داشته، قاعدتا دو تا دیگه هم آسیب می‌بینن، یعنی چه سلامت روان باشه، چه نوع حکومتی که مردم دارن توش زندگی می‌کنن، اینا همه به هم دیگه زنجیروار ربط داره و نبود یکی، خلل ایجاد شدن در یکیشون میتونه زمینه ساز مشکلات برای بقیه موارد رو هم باشه. مضافه بر این که مسائل جسمی، بیماری‌های جسمی مثل دیابت، مثل فشار خون، مثل قند خون خودشون زمینه ساز مشکلات روانی هستن، این اختلالات خلقی و این سایر اختلالات روانی رو زمینه سازش هستن و هی اینا با هم دیگه تکرارش میزنن، یعنی هم دیابت میتونه زمینه ساز مشکلات روحی بشه، هم مشکلات روحی میتونه زمینه ساز دیابت باشه. حالا یا بیماری روانی مشکلات جسمی رو وجود میاره یا مشکلات جسمی بیماری روانی رو به ارمغان میاره، علاوه بر سایر فاکتورهای محیطی و اجتماعی که گفتم، مثل اینکه هیچ وقت ورزش نه تسهیلاتش وجود داره، نه تبلیغاتش و نه امکاناتش، بلکه تازه خیلی وقت مشکلاتی هم برای انجام دادنش وجود داره.
چند سال پیش یک کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی برگزار شده بود و در اون به نگرانی در مورد چاقی کودکان اشاره شده بود. مطلع هستیم که در اروپا روی بچه‌ها بسیار سرمایه گذاری می‌کنند و برخلاف گذشته الان به شدت توصیه می‌کنند که بچه‌ها را از کودکی با تغذیه درست در اروپا آشنا کنند. تصور می‌کنید که در مورد کودکان در ایران چه کاری انجام شده و تا چه حد والدین الان متوجه هستند که چاقی کودکان به چاقی اونها و فربهی مفرط در بزرگسالی می‌تونه مبدل بشه؟
متاسفانه همون طرز فکری که بچه‌ای که فکر میکنن چاق‌تر هست یا توپورتر هست، اصطلاحاً سالم‌تر هست، هنوز هم ادامه داره و هنوز خیلی ها اینجوری فکر میکنن. در کنارش دسته دیگری که دوست دارن بچه هاشون حالا به اصطلاح اضافه وزنی نداشته باشن، افرادی هستن که بیشتر بر اساس ترندینگ جهانی دوست دارن بچه هاشون فیت باشن. این مثلا درصد قابل توجه و کمی صرفا به سلامت بچه با رعایت فاکتورهای تغذیه‌ای توجه میکنن. در مورد مسائل روانی باید بگم بگم که متاسفانه یکی از مشکلات جدی ما اینه که پرداختن به سلامت روانمون توی ایران به مثابه اینه که بگیم طرف مشکل روانی داره. یعنی اینکه برای اختلالات خوردن و یا بقیه موارد مراجعه بکنن به روانشناس، بر اساس آمار مراجعین دارم میگم، هنوز این موارد خیلی انگاری تو فرهنگ ما جا نیافتاده که باید برای استرس بچه‌هامون، یا حالا اصلا بچه‌هایی که والدینشون درگیر تروما میشن، حالا ترومای جدایی هست، مهاجرت هست، هر چیزی که هست، انگاری هنوز خیلی برامون جا نیافتاده که برای حفظ سلامت روانمون باید درمان بگیریم.
خانم توکلی، تصور میکنید تا چند اندازه آنچه که بر سر کشور میآید و حالی که مردم کشور دارن میتونه روی بی تفاوتیشون به وضعیت جسمیشون تاثیرگذار باشه؟
تا وقتی که متاسفانه همین نان باشه و اصرار رفع گرسنگی باشه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که افراد به این فکر بکنن که سلامت جسمیشون رو و کیفیت تغذیهشون رو در نظر بگیرن.
عضو دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید 2/3 بزرگسالان ایرانی دچار چاقی و اضافه وزن هستند. با مدیس توکلی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب‌های اجتماعی گفتگو می‌کردیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ممنونیم که همراه ما هستید. عزیزان، 147 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه آنچه را که موج جدید سرکوب شهروندان بهائی نامیدند محکوم کردند. آنها در این بیانیه با اعتراض به تازه ترین اقدام نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مصادره 10 هکتار زمینهای بهائیان در شمال کشور، خواستار پایان بخشیدن به سیاست نظام دینی حاکم در برخورد با بهائیان شدند. الهه انتظام احمد کریمی حکاک، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، کاظم علمداری، نیره توحیدی، روحانگیز کراچی و رضا علامه‌زاده از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. همکارم محمد زرقامی درباره این بیانیه با الهه امیر انتظام در تهران که از امضا کنندگان این بیانیه هست گفتگو کرده. او همسر عباس امیر انتظام، اولین و قدیمی ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب 57 و از اعضای جبهه ملی ایران است.
من اول باید بگم که من خیلی 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 نادر مصاحبه میکنم به علت تعهداتی که بعد از خروج از زندان سالها پیش داشتم و پایبندش هستم، که من این حداقل فعالیتی که برای مردم، برای جامعه دارم انجام میدم و در راستای واقعا عدالت اجتماعی میتونم بگم این حفظ بشه. در یک بره از زمان احساس کردم که واقعا این بی‌عدالتی داره افسار گسیخته میشه و به دلیل اینکه الان خیلی از نهادهای امنیتی و نهادهای انتظامی ما به موازات همدیگه دارن حرکت میکنن، اصلا ممکنه یک نهادی مطلع نباشه از اینکه اون یکی داره چه کار میکنه. باید یک هشداری داده بشه که این رفتار غیر انسانی با انسانهایی که خودشون در وهله اول ایرانی میدونن و دارای تفکر مذهبی هستن، حالا این تفکر میتونه در به فعل در اومدن موجب اینجور در واقع تفسیر بشه که مقررات یا قانون اساسی یا روابطی که در این مملکت جاریه این حفظ نمیشه، اینها رو به زندان میبرن متاسفانه البته. ولی اگر یه انسانی که یک تفکری در درون خودش داره، محرکی هم نیست برای بقیه افراد یا برای جامعه، مشکلی هم جایی ایجاد نمیکنه، به اینها حمله ور شدن، به خصوص اونهایی که در سن بالاتر هستن در منطقه شمال، بالاخص که من اطلاع دارم، خراب کردن خانه های اینها رو از هستی و زندگیشون انداختن، جز اینه که یک نارضایتی عمومی بیشتری ایجاد بکنه. ما به اندازه کافی با معضلات بسیار بسیار وسیع اقتصادی، با سفره خالی مردم، با وضعیتی که در منطقه مواجه هستیم، با موقعیت ژئوپلیتیک، از هر لحاظ ما الان باید بیش از هر زمان دیگه ای توجهمون رو به درون بکنیم.
خانم امیرانتظام، فکر میکنید این نامه‌ای که الان شما هم از امضا کنندگانش هستید به طور کل میتونه تأثیرات خودش رو بگذاره، چون ما در این سالها تلاش‌های بسیاری رو دیدیم در خصوص اصلاح رویه‌ای که با بهائیان در پیش گرفته شده. این نامه‌ها تا چه اندازه واقعا میتونن راهگشا باشن؟ چون نهادی که به هر حال برخورد میکنه قاعدتا نهادهایی هستند که بخششون همونطوری که خودتون هم اشاره کردید نهادهای امنیتی هستن و در کنارش نهادهای قضایی هم هستند که احکامی رو صادر میکنن برای افرادی که به هر حال به این باور معتقدن.
من شخصا یک رسالتی رو در خودم احساس میکنم که در یک زمانی که میتونم یک چراغ نارنجی روشن کنم، یه هشداری بدم، یه توصیه بدم به عنوان یک هم میهن که نکنید، با جامعه با ملت این کارا رو نکنید. من اصلا امید به این که تغییر ایجاد بشه ندارم، اما حداقل برای اینکه یه روزی روزگاری ثبت بشه که بودن انسان‌هایی که گفتن اما شنیده نشد، نگاه کردن اما دیده نشد، برای ثبت در تاریخه.
ولی به هر حال به نظر میرسه که اون چیزی که مشخصه یک جور نگاه سیستماتیک تری وجود داره در نوع برخورد با این افراد، یا حالا فشاری که بهشون وارد میشه شاید برای اینکه این افراد در ایران زندگی نکنن.
ریشه داره آقای زرخوبی، اون ریشه در خب یک تضادهای تناقضا، یک باورمندی ها که همطور که با گروه دراویش مملکت هست، حالا بگون بخواییم بپردازیم خودش شاید 2 ساعت صحبت میطلبه.
آیا شما برای این موضوع راهکاری هم ارائه دادید در خصوص اینکه چگونه میشه این نوع برخورد یا حالا سرکوب بهائیان یا اون رفتار سیستماتیکی که باشون صورت میگیره رو بشه اصلاح کرد؟ آیا برای این قضیه؟
من در گروه کاری یا تینک تنک خاصی که نیستم که بخوام یک راهکاری رو، اون نیاز داره که ما بشینیم با یه سری افرادی که کارشناس توی این زمینه هستن بشینیم صحبت بکنیم.
منظورم در این بیانیه هست، آیا به چیزی رسیدید؟
نه، در این بیانیه فقط داریم میگیم بیش از این ظلم روا نداشته باشیم، بیشتر از این نارضایتی ایجاد نکنین، بیشتر از این حقوق بشر رو زیر پا نگذارید.
ولی به هر حال گویا شما روش رو در جدایی دین از سیاست میدونید، اون چیزی که در این بیانیه روش انگشت گذاشته شده.
اگر برای حفظ دین یا حفظ سیاست هر کسی دغدغه داره، باید بعد از این همه سال بدونه که این دو در کنار هم اصلا اثر تخریبی رو هم دارن. چه اونهایی که به دین معتقدن مثل خود من، من خدا باورم، دین باورم، اما الان در شرایطی متاسفانه قرار میگیرم در جمعی نه تنها دین گریزن بلکه دین ستیز هستن، و این خطرناکه برای جامعه‌ای که بافتش سنتیه. آلوده کردن دین برای اونهایی که دین رو همونجور میخوان مقدس بدونن و در یک جایگاه خاصی قرارش بدن، در دلهای انسان قرار بدن، ورود به سیاست که بازی خودشو داره، قوانین خودشو داره، میتونه خیلی جاها بی‌رحم باشه، میتونه خیلی جاها بی پرنسیپ عمل بکنه. اینا رو من دارم در کلیت میگم، اینها میتونه ضرر بزنه.
و فکر میکنید که همین موضوعه که باعث شده که این نوع برخورد با بهائیان هم به نوعی حالا توجیه پذیر بشه؟
قطعا بخشی از این دیدگاه هستش که داره این ظلم رو بر این جامعه داره روا میداره دیگه.
از الهی امیر انتظام در تهران میشنیدیم که از امضا کنندگان بیانیه اعتراضی به رفتار جمهوری اسلامی و با شهروندان بهایی بود. الهی امیر انتظام با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو میکرد. رسانه های کرد گزارش دادند که حکم اعدام داوود عبداللهی، زندانی سیاسی عقیدتی اهل مهاباد، پس از 14 سال حبس، بامداد روز سه‌شنبه امروز در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد. در این پرونده قبلاً 2 نفر دیگر نیز در ماه‌های اخیر اعدام شده بودند و داوود عبداللهی سومین بود. بشنویم از بنیامین صدر.
باز هم اعدامی دیگر در ایران و این بار داوود عبداللهی، یک زندانی کرد دیگر.
بامداد سه‌شنبه 12 دی حکم اعدام داوود عبداللهی زندانی اهل مهاباد پس از 14 سال حبس در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. داوود عبداللهی به همراه 6 کرد دیگر به نام‌های قاسم آبسته، ایوب کریمی، انور خضری، فرهاد سلیمی، کامران شیخه و خسرو بشارت آذر 1388 خورشیدی به اتهام قتل ماموستا عبدالرحیم تینا بازداشت شدند و ماه‌ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه تحت بازجویی و آنچنان که منابع حقوق بشری میگویند شکنجه بودند. پیش از داوود عبداللهی، قاسم آبسته 14 آبان امسال و ایوب کریمی هم 8 آذر اعدام شدند و حالا با اعدام داوود عبداللهی 4 تن دیگر در این پرونده در خطر اعدام هستند. اتهام های این 7 تن مواردی همچون اقدام علیه امنیت، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، عضویت در گروه های سلفی و محاربه و افساد فلعرض اعلام شده است. پس از صدور حکم اولیه اعدام برای این زندانیان کرد، این حکم اواخر سال 1395 از سوی دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. با وجود این، شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی که در بین مخالفان جمهوری اسلامی به قاضی مرگ مشهور است، بار دیگر برای آنها حکم اعدام صادر کرد و در نهایت دیوان عالی هم در بهمن ماه 1398 احکام اعدام را تایید کرد. آنچنان که برخی دیگر از زندانیان و همبندی های این 7 تن گفتند، احکام دادگاه در محکمه های کمتر از 2 دقیقه و بدون حضور وکیل مدافع صادر شده است. این در شرایطی است که در روزهای اخیر هشدارهای بسیاری هم درباره خطر اعدام رضا رسایی و مجاهد کورکور، دو متهم سیاسی و امنیتی دیگر که در جریان اعتراض های 1 سال گذشته ایران بازداشت شدند، در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شده است. جمهوری اسلامی همواره در صدر جدول حکومت هایی است که از مجازات اعدام برای مخالفان سیاسی و عقیدتی و همچنین مجرمان و متهمان جرایم دیگر استفاده می کند.
از بنیامین صدر می شنیدیم. عزیزان، شما شنونده خوب ما، چند بار تو عمرتون افسانه هایی در مورد به ثمر رسیدن عشق یک شاهزاده به یک دختر معمولی و بالعکس عشق دختر معمولی به یک شاهزاده شنیدید؟ وقتش رسیده که بشنویم افسانه زنی رو که 16,000 کیلومتر اون طرفتر از خونش ملکه دانمارک قراره بشه. هانا کاویانی.
حدود 2 هفته دیگر خانواده سلطنتی دانمارک شاهد تغییراتی بزرگ خواهد بود. شاهزاده فردریک بر تخت سلطنت تکیه می زند و همسرش مری ملکه دانمارک خواهد شد.
تیدن سلیدر و دالیدامن بلیر فلیر. من اوورکامر ایک لنگر ده سمه سو من
از روز پایانی سال 2023 که ملکه مارگارت دوم به یک باره اعلام کرد پس از 52 سال سلطنت رو به فرزندش فردریک واگذار می کند، این مری بوده که بیشترین توجهات را به خود جلب کرده. مری دونالدسون 51 ساله و حالا اولین استرالیایی که ملکه می شود، هزاران کیلومتر آن طرفتر از خانه خود در تزمانیای استرالیا، از پدر و مادری اسکاتلندی. پدرش استاد دانشگاه تزمانیا بود و مادرش هم در همان دانشگاه کار می کرد. خود او هم در دانشگاه تزمانیا تجارت و حقوق خواند.
The first time that we met or shook hands, I did not know he was the Crown Prince of Denmark.
وقتی مری 28 ساله بود، داستان عاشقانه شاهزاده و همسر آیندهش رقم خورد. فردریک که در سال 2000 برای حمایت از تیم دانمارک در المپیک به استرالیا رفته بود، مری را در میخانه‌ای در استرالیا دید. صحبت میان این دو گرم گرفته بود که کسی از مری پرسید آیا مرد جوان را میشناسد؟ که پاسخش منفی بود.
Geographical distance, everything was through words and so we really established a really
دوستی این دو از همان شب شکل گرفت و به گفته مری دونالدسون کلمات از همان ابتدا نقش اصلی را ایفا کرد، چرا که مدت‌ها این رابطه مخفی با فاصله هزاران کیلومتری ادامه یافت تا اینکه 20 سال پیش شاهزاده دانمارک با این زن جوان استرالیایی ازدواج کرد. مری دونالدسون در این میان با آداب زندگی سلطنتی آشنا شد و مهمتر و به گفته خود سخت‌تر از آن زبان دانمارکی را آموخت و امروز که ملکه این کشور می شود فعالیت مستمری در عرصه‌های اجتماعی دارد و در نگاه دانمارکی ها یک عضو محبوب خاندان سلطنتی است. فردریک و مری 4 فرزند دارند و پسر ارشد آنها کریستیان از 2 هفته دیگر ولیعهد دانمارک خواهد شد.
انگار که این رسم در اسکاندیناوی متداول، پادشاه سوئد هم از قضا در یک سفر ورزشی با ملکه سیلویا آشنا شد، با او ازدواج کرد و سالیان ساله که به خوشی در سوئد هم جوار دانمارک زندگی میکنند. عزیزان ممنونیم که مجله شبانگاهی ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار تک تکتون تا مجله نیمه شب.